بسم الله الرحمن الرحيم. صمد نکته ای در تکمیل بحث دیروز عرض بکنیم و ادامه بحث خودمون. عرض کردیم با توجه به روایاتی که فرموده اند که اهل بیت ابواب علم رسول خدا هستند و اینکه علم همش پیش ماست و جای دیگه مراجعه نکنید، ممکنه که این توهم بشه که اصولا این روایات میخوان همه احادیث و علومی که از غیر طریق اهل بیت به دین نسبت داده میشه و به پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نسبت داده میشه، اینها همه ممنوع هست و غیر صحیح و نباید اخذ بشه. این یک احتمال بود در این روایات و توهمی که ممکن بود اینجور چیزی ازش استفاده بشه. و احتمال دیگه که اقوا بود این بود که بگیم منظور از این که اینها ابوابند یعنی اینکه صحت اونها به نحوی باید از ناحیه اهل بیت ولو به یک تقلید عام و عدم مخالفت تضمین بشه و ما به عنوان احتمال همین دومی را مطرح کردیم که در واقع ابواب که میگه نه اینکه حالا همه چیز باید دقیقا از طریق اهل بیت و روات شیعه که به ائمه برسد و از اونجا از پیغمبر نقل بشه، نه از غیر این طریق هم اگر کسانی چیزی نقل بکنن و روات ثقاتی هم داشته باشه، حالا ثقات عامه باشن یا شیعه باشن و از رسول خدا یا معارف دینی رو نقل بکنن، قابل اعتماد هست مگر اینکه مخالف با اهل بیت باشه و چیزی که مخالف بود دیگه مورد قبول اینها نیست. این رو ما به عنوان یک احتمال که در واقع حل اون اشکالات و مناقشات و نقض‌هایی که دوستانم بهش اشاره میکردند با این میسر بود. به نظر میاد که وقتی که به خود روایات هم مراجعه بکنیم شواهدی بر این مسئله هست که وقتی میگیم اینها ابوابند، علم پیش اینهاست، عرض کنم که و امثال اینها، منظور این نیست که هرچه از غیر این طریق برسه از اساس ولو ثقات باشن شرایط وسوق خبرم درش جمع باشه بریزید کنار، نه چنین چیزی منظور نیست. علتش اینه که شاهدی که میخوایم بیاریم اینه که درست است که ما گروهی از روایات اینجور داشتیم اما روایات دیگری هم داریم که مفاد و مضمون اونها را تفسیر میکنه و شاهد بر اون نکته ما میشه. و به عبارت دیگه ما در این باب عرض کنم در این بحث اعتماد به اخبار غیر از اخباری که از غیر طریق شیعه نقل میشه، در واقع ما دو دسته روایات داریم. یک دسته همونایی است که در همون باب 14 کتاب العلم باب بهار جلد دوم آدرسی که دادیم، ذیل اون روایات تعدادی روایات داریم که میگه کل ما لم یخرج من عندنا فهو باطل، و ما باب علم رسول خدا هستیم و روایاتی که بهش اشاره شد. این یک دسته است که اونجا آمده. اما در قبال اینها طایفه دیگری هم از روایات ما داریم که در باب در همین بهار کتاب العلم باب 28 نقل شده است. باب 28 صفحه 214 در 15 تا روایت در این بابه. این باب روایاتی مشتمل بر روایاتی است که تا حدی اون مضمون کلی به اون شدت و حدت را یه مقدار تعدیل میکنه. این گروه دیگری از روایات هست. حالا من به عنوان نمونه بعضی از این روایات رو میخونم و بعد نوع جمعش دیگه در دقت در خود روایات به دست میاد. بنابراین گرچه یک طایفه از روایات با کمال حدت و شدت میگن کلا ما لم یخرج من عندنا اهل البیت فهو باطنون، و همه چیز از باب ما باید به رسول خدا منتسب بشه، اما روایات دیگری هم داریم که در این باب آمده. این دسته دوم از روایات بفرماد که این روایات معتبری است. حدیث اول همین باب صفحه 214 است. حسن ابن علی ابن نعمان هست، عن ابیه، عن ابن مسکان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته علیه السلام یقول ان رسول الله، خیلی جالبه این، حالا نظیری رواد، ان رسول الله انال فی الناس و اناله و اناله، اناله از همون نیل میاد، یعنی ایصال کرده، اعلام کرده چیزهای زیادی رو در میان مردم رسول خدا منتشر کرد، از علوم و معارف الهی از هر سو رسول خدا حقایقی را منتشر کرد، اناله و اناله و اناله، یعنی خیلی چیزها منتشر شد از رسول خدا. بعد میفرماد و انا اهل البیت معاقل العلم و ابواب الحکم و ضیاء الامر، خیلی چیز منتشر کرد ولی ما معاقل علمیم، یعنی معیارهای علم و ابواب حکم و روشنی قضایا هستیم. یعنی نمیگه که حضرت نمیگه که اونایی که منتشر شده درست نیست، میگه خیلی چیزا منتشر شد و اینا هم جای خودش اعتبار داره، منتها معیار ما هستیم. این همون مضمونی که ما دیروز عرض میکردیم به عنوان احتمال چی کردیم، این رو من دیده بودم، مطالب توجه خاص اون وقت نداشتم به این قضیه، ولی ما معاقل امریم و ابواب حکم و ضیاء امریم. حالا مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه داره که بیانون اناله اعطا و افاد فی الناس العلوم الکثیره، لکن اندنا، این تفسیر مرحوم علامه است، اند اهل البیت معیار و ذالک و الفصل بین ما هو به حق و مفترا و اندهم تفسیر ما قاله الرسول صلی الله علیه و سلم فلا ينتفع بما في ايد الناس الا بالرجوع اليهم صلوات الله عليهم. بعدم مفهوم المعاقل جمع و معقل که به معنای حسنه و توضیح دیگه مهمی دیگه نداره اینجا. حالا این یک روایت که یک مراجعه بعدم به این باز خواهیم داشت. حدیث دیگری، حدیث دوم هم نظیر همینه، قلت اون از امام باقر سلام الله علیه بود، این از امام صادق سلام الله علیه هست که در سرائر داره، ابن یزید که ظاهر عمر ابن یزید باشه، ان زیاد القندی ان هشام ابن سالم. زیاد قندی رو من مراجعه نکردم اینا معتبر هست یا نیست، ولی این مضمون در روایات زیادی اومده، حالا اون روایت اول معتبر بود، روایت دیگه معتبر قطعی هم داریم که ایش جای بحثی نیست. باز داره که جویل تو فداک اندل عامه من احادی رسول، احادیث رسول الله شیء یسه، چیز درستی اونجا هست؟ حضرت فرمود نعم، ان رسول الله انال و انال و انال و اندنا معاقل العلم و فصل ما بین الناس، نظیر اون باز داریم. حدیث سوم باز همین جوره، اون باز از امام باقره که با سند معتبری است که اناله و اناله و انا اهل البیت اور الامر و ضیاءه. عرض شود که این حدیث سه، باز حدیث پنج هم همین مضمون داره با یه سند بسیار خوبی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است که البته محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی مباحث مهمی دربارش مطرحه که به نظر ما حالا درسته و قابل تصحیحه. ان ابی عبدالله المؤمن ان ابن مسکان و ابی خالد و ابی ایوب خزاز از محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انال فی الناس و انال و اندنا اور الامر و ابواب الحکمه و معاقل العلم و ضیاء الامر، فمن عرفنا نفعته معرفته و قبل منه عمله و من لم يعرفنها لم يعرفنا لم تنفعه معرفته و لم يقبل من عمله. این هم مضمونی است که اینجا آمده است. باز این مضمون دیگه اگر سندهای معتبرم نقش شده، اگرم حتی این سندها معتبرم نبود در حد یک استفاضه اونا شاید بود، ولی سندها مکرر و متعدد، مثلا حدیث هشتش بازی سند خیلی معتبری است، ابن ابی عمر و ابن یزید و ابن ابی عمر از شام صالح از محمد مسلم. عرض شود که اینا احادیثی که اینجا اومده که اون حدیث هارون بن خارجه و علی بن حکم بن زبیرم تو همین باب بود که قبلا روش بحث کردیم. اینا روایاتی است که در اینجا اومده. به نظر میاد که حالا این روایات حالا چی میخوان بگن؟ این روایات دو تا مضمون را برش مشتمله. یک مضمون این است که اینطور نیست که حقی و معرفت درست و صحیح و حکمتی در غیر ما اهل بیت نباشه، به هر حال از کانال‌های مختلف و وسایط متعدد حق منتشر شده از رسول خدا و یونس گالا هیچی پلو اونها نباشه، اونها ممکنه که روایات درست و مطالب صحیح هم در روایشون باشه. این یک مضمون که فعل جمله داره میگه چیزهای حقی اونجا هست، یعنی پس بنابراین تو نمیشه گفت کلن اونا هرچی میگن درست نیست، توجه کردید. و مضمون دوم اینه که اهل بیت رو به عنوان معاقل امر و ابواب بیان میکنه، توجه کردید. این در واقع همین تعبیر بابی که در اونجا آمده بود و ابتدا ممکن بود ازش استظهار بشه که باب یعنی از غیر این دیگه هیچ چیزی درست نیست و از غیر این نبایستی رفت و هیچ حقی نیست، اینا میگن نه هست و قابل استفاده هم هست چیزایی در بین اونها، اما ما معاقل علمی یعنی ما معیارهای علمی حسنیم و عرض کنم معیار هستیم. این حسن و معیار اون وقت اینا مضمون دومشه. این مضمون دوم رو دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقتی میخوام بگیم که حقهای اونجا هم باید از کانال ما هم رسیده باشه، شاهد مستقیم برش داشته باشه، یا این معنای معیاره، یا اینکه باید با ما مخالف نباشه. این جای این سوال درش هست، یعنی اون چه که در اونها دارن وقتی قابل پذیرش هست و طبعا دیگه تعلم و ناشم درست است و قابل پذیرشه که شاهد صدقی این طرف داشته باشه، یا شاهد خلافی نباشه، همین که شاهد خلافی نیست و چی نشد. این دو احتمال درباره این هست. بعید نیست با توجه به عرض کنم که با توجه به استشهادهایی که خود ائمه به اون روایات اونها میکردن و استدلالاتی که انجام میگرفته و اینکه الزامی هم نداریم که ما همه اونا رو احتجاج بگیریم با این قرینه، بلکه ممکنه واقعا استدلال بوده و با این قرینه و از کنم یه مقدارم حالا این ارتکازات و اینهای عرفی بگیم که منظوره از این مضمون دوم همین تفسیر دوم رو قبول بکنیم، یعنی اینکه معیار بودن اونها یعنی اینه که باید ببینید چیزی با اینا مخالف نباشه، مخالف که نبود به نحوی مورد تقریر در واقع. حالا یا اینکه به ذات عدم مخالفت ملاکه، یا اینکه عدم مخالفت در جایی که در شأنش بوده که مطرح بوده اینها در زمان ائمه در مرعا و منظر بودن، عدم مخالفت به نحوی به موافقت برمیگرده. هر دوش، یا اگر یا ما تفسیر دوم میپذیریم میگیم باید عدم مخالفت، خب راحت میشه، یا اگرم تفسیر اول رو بپذیریم، نکته بعد ما اینه که تفسیر اول رو بپذیریم یعنی نوعی شاهد صدق و تقریری وجود داشته باشه، بعید نیست که یک تقریر عمومی در مورد این روایات و مزامینی که مطرح بوده قطعا هم زمان ائمه اینا بوده و در دسترس همه بوده تو خود مدینه و عرض کنم مراکز علمیشون و ائمه هم، حالا نه بر حسب علم غیب بر حسب عادی هم اینا ائمه خداست از جنبه علمی غیبیشون هم که بگذاریم همه قبول دارن، مثلا امام باقر امام صادق که بالاخره چهره های ممتاز و برجسته بودن و مطلع بر همه این مسائل بودن. خب چیزایی هم رو دیدیم نفی هم کردن، در صدد نفی و اثبات هم بودند و یه چیزهایی هم میبینیم که نفی نکردن، پس قابل قبوله. بنابراین عرض کنم که اون بحث دیروز با این بحث امروز تکمیل شد. یه دو طایفه روایات داریم، یک طایفه ابتدا ظهورش در اینه که باید همه چیز از اینا باشه و از غیر اینا هیچی اعتبار نداره، ولی یک طایفه دیگه میاد اونو تفسیر میکنه. اون تا معیار بودن اینها یا عدم مخالفته که خیلی راحت میشه قضیه، یا موافقته. اگر عدم مخالفت باشه فبها، اگر موافقت باشه اون وقت میگیم همون موافقت عمومی که ائمه مطلع بر اینها بودن و نفی هم نکردن، نوعی تقریر عمومی برش هست. به این شکل میشه دیگه قضیه تمام میشه میره.
به همه اینا هست اصلاح داره هم در همه اینا چی هست؟
فقط چیزی که هست اینه که نقل ها رو میگن نه نباید با از ما نقل شده باشه. ما معیاریم، لازم نیست همه چیز ما خودمون بگیم، ما معیاریم. خیلی جمله جالبیه این روایت، مضامین خیلی قشنگی داره. ما معیاریم، ما معقلیم، ما حسنیم و ملاک ما هستیم. اما اینکه نه همه چیز ما باشه، نه. با تاکید هم حضرت فرمود اناله و اناله و انال در 5-6 روایت از هر سو علم پخش کرده رسول خدا. نه، معیار بودن مضمونی است دیگه اینجا، یعنی محتوا نباید مخالف با معارف اینها باشه. تو مضمونه.
نه، ما دیگه
اینا در واقع معیار محتوایی رو دارم میگم. میگم ما در محتوا معیار هستیم، ما در محتوا معیاری. حالا محتوا که میگیم هم از حالا تفسیرش، ظاهرش، باطنش، اینا دیگه تو همه اینا معیار ما هستیم دیگه. بله 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 بله. یعنی نه این وقتی که میدونیم ائمه اینو نفی کردن، عملا ما رو مطمئن میکنه که یعنی قطع ما رو تخریب میکنه، نه اینکه با حساب میگه این تواتر ساختگی بوده، یه جاش گیر داره. یا یه تفسیری باید کرد، یا تواتر سندن تواترش اشکال داره، یا محتوا مضمون این نیست، یه جایش خدشه هست. بله دیگه، علل اجمال میفهمیم که یه جاش گیر داره. اون نیست که امیرالمومنین فرمودن. بله، اعتبار نداره دیگه. بله، اینجا در حتی در اونجا هم همینطوره. بله، یعنی اخذ به ظواهر اون هم مشروط به اینه که مخالفتی با صریح، یک صریح یا ازهر در کلام ائمه نباشه. حتی اخذ به ظواهر کلام مشافهتن هم مشروط به اون هست، کمون که در قرآن هم همینجوره. ظواهر قرآن ما نمیگیم حجت نیست، میگیم حجته، ولی مشروط به اینه که خلاف چیزشون در کلام ائمه نیومده باشه. این قضیه که در ظواهر ما تو اصول که بحث میکنیم همینه. بعضی میگن ظاهر حجت نیست. خب همه اون روایاتی که اینا استظهار کردن، اخباری ها بهش تمسک کردن به این که ظاهر حجت نیست، در واقع به این برمیگرده که ملاک صحت استظهارات ما ائمه هستن. و واقعا هم همینجوره، نه اینکه اگر باید مخالفتی نباشه، ولی همین که مخالفت نبود ظواهر میشه حجت، ولی اگه مخالف بود میره کنار. این معنی اون روایت اینه، یه چیز عقلی و منطقی هم هست، یعنی اعتبار باشه مساعده در ارتباط ظواهر اون چی که از رسول خدا نقل میشه و معارف دینی به طور کلی و اون چی که از رسول خدا نقل میشه در ارتباط با ائمه همین داستان هست. خب این الحمدلله تا حدی بحث جایگاه خوب و درستی پیدا کرد دیگه. خب این به شکلی تا حدی استطرادی ما وارد این بحث شدیم، تا حدی، ولی خب به هر حال مناسبتی با بحث تعلم علم از غیر ائمه داشت و خب بد نبود دیگه. حالا مطرح کردیم دیگه، حالا نمیدونم، حالا بد با خوب با هرچی ما مطرح کردیم دیگه، فکر میکنم بی تناسب نبود دیگه. خب برگردیم به تکمیل اون قسمت بحث خودمون. در بحث قبل هم ما در اون که تعلم احکام از غیر ائمه جایز نیست و منع شده، این هم با یک نگاه درونی به روایاتی که در این باب وارد شده بود تفسیر کردیم و گفتیم که 3-4 نکته دربارش عرض کردیم که دیروز هم اول جلسه اونا رو تکرار کردیم و بیان کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. خب این در صورتی بود که ما باشیم و خود این روایات، گفتم این روایات مضمونش اینه، فقط یه روایت مخالفی داشت که به طور مطلق میگفت مراجعه نکنین، روایت علی که علی ابن حکم بن زبیر درش بود و سندش هم صحبتی کردیم و تکمیل نکردیم، که اونم تفسیر کردیم روایت به جوری که تعارض مرتفع شد و روایت هم همراه با بقیه روایات شد با اون 3-4 قیدی که به از روایات استخراج کردیم. حالا ما این یک خط سیر تحقیق در این روایات بود، از زاویه دیگه میتونیم ببینیم این روایات، ببینیم که در نقطه مقابلش هم که اون روز آقای حسنی میگفتن که یه چیزایی هم روایات مقابلش داریم، اونام رو ببینیم که ببینیم آیا روایات معارضی با اینها هست یا اینها اصلا تعارضی ندارن. به هر حال الان از این زاویه میخوایم بحث رجوع به غیر اهل بیت و اخذ معارف از غیر اهل بیت را که با یا قیودی گفتیم حرامه و حرمت مقدمی داره، ارشادی داره، ببینیم که در نقطه مقابلش چیزی هست که مثلا توهم تعارضی بشه یا مخالفتی یا نه. گروهی از روایات داریم که اینا از روایات مشهوری است که خیلی جام بهش تمسک میکنیم، که در واقع به نحو اطلاق و عموم آمده اند گفتند که علم و حکمت را از هر جا بگیرید، علم و حکمت را از همه جا فرا بگیرید. این همون چیزاییست که ما بهش افتخار هم میکنیم که در اسلام حد و مرزی برای تعلم و فراگیری نهاده نشده. از نظر اینکه این علم از کی بگیری، کجا بگیری، چگونه بگیری، اطلاقاتی وجود داره. خب این از همون چیزاییست که زیاد هم بهش فکر میکنیم. خب این هم یک گروهی از روایاته که اولا پاره ای از اونا رو میخونیم، آدرس میدیم و میخونیم، و بعد هم نکاتی در محتوا و مضمونش هست و همینطور در نسبتش با اون روایاتی که یه ممنوعیت هایی رو گاهی آورده. پس در کنار، در برابر این گروه از روایات که میگه که فلینظر الانسان لا طعامه، میگه ببین علمت رو از کی میگیری، از هر کس نگیر، از غیر ما نگیر، نمیدونم امثال اینها، گروهی داریم که میگه نه، علم رو از هر جایی هست بگیر که ممکنه که نوعی معارضه داشته باشه. حالا این گروه مقابل و معارض را بررسی میکنیم. این روایات باز عمدتاً در همین باب 14 آمده، در صورت پراکنده در موارد و مواضع مختلف این باب 14، جلد 2 کتاب العلم باب 14 که از صفحه 80 خورده شروع میشه. این روایات در هر شبت که صفحه در همین باب صفحه 96 شروع میشه، این روایاتی که بهش اشاره کردیم. بعضی از روایات به این شکله، مثلا این روایت هست که از شبت که روایت 42 از باب 14 کتاب العلم اینجوریست، بهار، این از محاسن نقش شده، ابن یزید که عمر ابن یزید هست، ان ابن ابی عمر، ان ابن عذینه، ان زراره، رجال همه معتبرن، محل بحثی هم به اون شکل نیست. ان ابی جعفر علیه السلام، سند معتبر و موثقی داره اگر نگیم صحیح هست، که احتمالا صحیح هم باشه، بله، همه امامی عادلند و توثیق شده. از امام باقر علیه السلام هست که قال، حضرت فرمودن قال المسیح علیه السلام، از حضرت عیسی نقل میکنند که حضرت عیسی فرمود معشر الحواریین، صدرش، من این لغاتشو نمیدونم، یعنی اصلا توجه نداشتم، حالا جلب نظر میکنم، لم یدر رکم من نتن القطران اذا اصابت کم سراجو، وقتی که از اون نتن که تعفنه نمیدونم، اون چراغ مثلا، وقتی که اون روغن چراغ یه بویی داره، بوی بدی داره، میگه اون بوش به شما ضرر نمیرسونه وقتی که از نورش دارید استفاده میکنید، یعنی استفاده از نورش میکنید، حالا یه بوی بدی هم به دماغتون میخوره، اون قابل تحمله چون نور داره میکنه. فکر میکنم این رقم چیز باشه. حالا این آره، بعد داره که حالا جمله که ما میخوام بگیم اینه، اینو مقدمه قرار داده برای یک بحث دیگه ای که اخذ علم از غیر مؤمن، خود العلم من عنده ولا تنظروا الى عمله، که علم رو از هر جایی هست، هر که علمی داره ازش بگیرید و نگاه به رفتار او و شخصیت او نکنید، علم رو از او بگیرید، از هر جا میخواد باشه. خب این روایتی که معتبرم هست، ما هم یه روایت معتبر که پیدا کردیم، حالا دیگه کارمون درسته، ولو که خیلی روایت معید داره، البته خیلیش دیگه مثلا نداره. این اساسات که روایت از جهاتی اطلاق داره، این روایت اولا عرض شود که این من عنده، عرض شود که حالا این جهتش، یعنی یک سوال در مورد این اینه که این علم اینجا منظور فقط از کنم که همون علوم دینی و الهی و معنوی و این حرفاست یا چیزهای دیگه هست، که ظاهرشونه که نه اطلاق نداره از اون نظر. هر علمی نمیگه علمای ریاضی و شیمی و طبق همون بیانهایی که سابق عرض میکردیم که علم یک اصطلاح جدیدی در روایات داره یا انصراف داره اگر اصطلاح هم نباشه و قرائن خاصه هم در روایات وجود داره، این منظور همون علومی که با سعادت انسان و مسائل دینی و زندگی و معیشت دینی انسان ارتباط داره منظور اونه. علاوه بر اون بحث‌های عام اینجا قرینه خاص هم داره، داره میگه ولا تنظروا الى عمله، این ارتکازات عرفی میگه، یعنی در واقع معلوم میشه علمی است که با عمل ربط داره نه هر علمی. این مناسبت حکم موضوع اختصار میکنه که منظور اون باشه. خب در واقع میخوام بگیم که قد اگر اولا اطلاق نداره که علم های دیگر رو بگیره، علم های ریاضی و شیمی و ستاره شناسی و کیهان شناسی اصلا از مساق اون روایات قبلی که من میکرد خارج بود، از مساق این هم که ترغیب میکنه باز خارجه. میخوام بگیم علم غیر دینی اونها اصلا نه اون روایاتی که میگفت نرید از اونا بگیرید شاملش میشد، نه این روایاتی که میگه هر جای هست برید بگیرید شاملش میشه. راجو کردید این اولا. ثانیا حالا اگه کسی هم بیاد بگه نه اینا علم جا اطلاق داره، هم علم دینی رو میگیره هم علم غیر دینی، خب اطلاق اگر داره شما میتونید بگید که این مطلقه اونا مقیده اون روایات مقابل. این گفته که هیچ علم، هر علمی را چه شیمی و ریاضی اونها چه علوم اعتقادی و اخلاقی عملی رو برید از غیر اهل میتونید بگیرید، بلکه ترغیب هم میکنه بگیرید. اونا گفتن نه این علما رو از غیر اهل نگیرید، علمای دینی رو از غیر اهل نگیرید. میتونید بگید مطلق و مقیده؟ بله. این روایت اولا گفتم اطلاق نداره، اطلاق که نداره خب معارض میشه، توهم معارضه دربارش میاد. حالا اگر بگیم اطلاق داره، خزل علم یعنی سواء کان علما دنیویا او علما دینیا، مطلق دیگه میتونه از غیر اهلش بگیرید. اون روایاتی که قبلا میخوندیم میگفت که چی، علم را که منظور علم دینی بود دیگه، اونا قطعا علم دینی بود، شاهدای زیادی داشتیم، اونا میگفت چی، اینا را از غیر ما اهل بیت نگیرید. این میشه بگیم عام خاص مطلقه، مطلق معاید میشه. درست مطلق مقید میشه، ولی اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت رو اگر بخوایم حمل بر مقید صورت غیر علم دینی بکنیم، این قدر متیقن ازش میره بیرون. اینجا نمیشه مطلق رو بر مقید هم بکنیم، مطلق رو در جایی هم میکنیم بر مقید که اون قدر متیقن این خطاب مطلق ازش بیرون نره. اینجا اگر بخوایم بگیم علم دینی از این بیرون رفته، خب این قدرن اینجاست دیگه، نمیتونیم این علم رو بگیم اون قدر متیقن و مصداق بارز و واضحش رو از دست بده با اون مقیده. نه مطلقه، علم قدر متیقنش چی هست؟ علم دینیست با شواهدی که داره. ولی ممکنه کسی بیاد بگه که خب این قدر متعقل من قبول دارم، ولی علم معنای عام خودشو داره، اونو اون فرد دیگه هم میگیره شد مطلق. اونا قرائن روشن و قوی داره که فقط علم دینی رو میگه، علم دینی رو میگه از اونو نگیر. این میگه هر علمی رو از هر کس میخوای بگیر. اگر بخوایم مطلق رو حمله بر مقید بکنیم، یعنی این میشه چی، اختصاص پیدا میکنه به علوم دنیوی، در حالی که صدر و ذیل این جوری است که نمیشه گفت که علم دنیوی رو فقط میگیره. ولذا میگن حمل مطلق بر مقید در جایی که مستلزم تخصیص مطلق به مصداقهای غیر و خروج اون مصداق بارز و قدر متیقن بشه، این عرض کنم که مستحسن نیست. نه اون که قطعا نیست، این که حضرت عیسی داره میگه، بعد میگه که به این که خودش عمل میکنه نمیکنه نگاه نکنید، اینا همه فضا فضای اون علم دینی است. اینو نمیشه از اینو باید بیرون برد. برای این که فضایی که توصیه‌ای که داره حضرت عیسی میکنه و تشبیهی، اجازه بدید، اجازه بدید، تشبیهی که قبلش داره که از نورش دارید استفاده میکنید، میگه از این علم دارید استفاده میکنید، فضا فضای سعادت بشره که میخواد میگه سعادت رو تامین بکنید، علم رو از نور علم استفاده بکنید، بحث دنیوی اصلا بزنید. ما خود زور بزنیم میگیم مطلقه. نه ما همین میخوام بگیم این قدر متیقنه. بله. چی؟ نه 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 عزیز من، نه یه رهبر دینی درباره علمای دنیوی حرف بزنه این خود بعیده. از ایست این شروع به بعد می شما قدر متیقنه، نه قدر متیقنه، یعنی ابتدا شرایطی که رهبر دینی داره اینه که میاد میگه که اون چه که به سعادتتون ارتباط داره از هر جای دارید بگیرید. تو مزامین میگه حکمت رو از منافق هم هست بگیرید. توجه کردید؟ این چی نداره، قدر متیقنش این هست. حالا این یک بحث، از جناب عالی بعید آقای چی میفرمایید؟ ما گاهی در قرآن داریم که یک اطلاقی داریم بعد مقیدات میاد، گاهی همینجوری میگن که مورد شأن نزول آیه این قسمه و میگن اگه بخوایم اون مقید رو به قرآن بزنیم شأن نزولش که قدر متیقنه خارج میشه، پس ما نمیتونیم بگیم مطلق و مقیده. اینو بدونید تو اصول قانون مطلق و مقید و حمل مطلق بر مقید یک سلسله شروط داره. یکیش اینه که مثبت نباشن، مثبت و منفی باشن. یکیش اینه که حمل مطلق بر مقید موجب خروج قدر متیقن یا شأن نزول یا مصداق واضح و بارز نشه. یکی این که اختصاص به فرد نادر پیدا نکنه بعد از حمل مطلق بر مقید. این سه تا شرط خیلی مهمه مطلق بر مقیده و چند تا شرط دیگه هم داره. اینجا به نظر ما میاد که اولا این رو باید اصلا کار به علمای دیگه نداره، طبق همون بحثای کلی که میگردیم اصلا علم یک اصطلاح ویژه ایست در متون دینی ما و انصراف هم داره. اینجا هم قرینه داخلی هم که میگه به عملش نگاه نکنیم معلوم میشه علمیست که با این عمل ارتباط داره. تشبیه هم که با اون سراج کرده دو اینها باز همینطور. خطابی هم که خود حضرت عیسی هم اصلا این توصیه هایی که به حواریین داره اصلا یه باب خاصیست در روایات قدسی ما. توصیه هایی که حواریین داره توصیه های همه دینیست، یعنی مخصوص اون چیزهای دینی و اینهاست. این فضا که با هم همه اینا رو در نظر بگیریم، اگر نگوییم فقط منظور این است که بسیار قوی است این احتمال و بگیم اطلاق داره، باز نمیتونیم بگیم که این با حمله بر اون مقید میکنه و تخصیص میزنیم به جای دیگه. این جهت حالا خیلی برای ما این نکته مهم نیست، برای اینکه در اگر بخوایم اینو حمل مطلق بر مقید هم بکنیم، تازه این روایت میاد میگه در علم‌های دنیایی اختصاص به علم‌های دنیوی پیدا میکنه، میگه از هر که بگیرید، خب بگیرید ببین نداره سلام نو که اینجور باشه. در علوم دینی و حکمت و اینها وقت ادله خاصه داریم که میگه نه از جای دیگه بگی ایبی نداره. حاجی کردید این اولا بود که عرض کردیم، حالا ثانیا قبول میکنیم میگیم که آقا این اطلاق داره، حاجی کردید و اونم مقید اون روایات دیگه و مطلق و حمله بر مقید میکنیم و این روایت مطلق خزول علم مخصوص علمهای دنیوی میشه، میگه علمهای دنیوی مهم نیست از هر که میخوای بگی، درست؟ خب این در حد این روایت قضیه حل میکنه، ولی باز روایات دیگری داریم که در همون علمهای دینی هم به خصوص وارد شده. این عرض کنم که چه هست؟ حالا حدیث 43 مضمون دیگری داره که میفرماد که این بله به هر حال باز چیزایی داریم که باید به تعارض میرسیم، یعنی اگر این هم این نکته‌ای که ما عرض کردیم، اولا گفتیم اختصاص به علم دینی داره، پس تعارض داره. ثانیاً گفتیم چی تعارض که داره، یعنی ظاهرش توهم تعارض داره، حالا حلش میکنیم. ثانیاً گفتیم نه، مطلقاً باشه باز نمیتونیم حملش بکنیم بر اون، به خاطر اینکه قدر متیقنش علم دینی است. این که پس تعارض هست. ثالثا تازه این روایت اگر بگیم مطلق است و مقید و حملم بکنیم و هیچ اشکالی نداشته باشه، این حمل مطلق و مقید فقط در این روایت، روایت دیگه باقی میمونه که باز تعارض رو باید بررسی بکنی. این سه نکته به ترتیب این سه مطلبه. حدیث 43 عرض کنم که حدیث معتبری نیست. نوفلی عن علی ابن سیف میگه رفعه و مرفوعه است. علی ابن سیف هم ظاهرا وثیقی نداره. سئل امیر المؤمنین من اعلم الناس؟ قال من جمع علم الناس الى علمه. اعلم الناس کسی است که علم مردم رو به علم خودش اضافه بکنه، که نوع اطلاقی داره. علم هر جایی باشه اطلاق داره، هر علمی را به علم خودش بیفزاید و اکتفای به علم خودش نکنه. اینم ممکنه که مثلا بگیم که در واقع هر جا که علم باشه افزودنش بر علم خود این مورد ترغیب قرار گرفته. بله اینجا حالات اطلاقش خود قوی تره. من جمعه بعید نیست که مثلا این علمی که میگیم اینجا علم مردم به علم خودش، این کار رفته باشه در همون علم معنای عام و مطلق. این هر علمی رو چی بکنه، این اطلاقش بعید نیست و اون وقت حملش هم بر مقید این روایت خیلی دشواری و مشکلی نداره. نفرموده که علم نیست، میگه علم نافع نیست، علم نافع نیست. اون بحث رو ما یک بحث آینده این خواهیم داشت که قواعد و معیارهای علمی که ما بهش ترغیب شدیم چیه، اینو انشالله یک بحث مبسوط و جدایی خواهیم داشت. که یکیش هم میگیم علم نافع، روایت زیاد هم داره. و اصلا این مفهوم نفع آیا مفهوم عرفی است، مفهوم شرعی است، منظور چیه، اینو اونجا بحث میکنیم. اون البته قید میزنه به اون روایاتی که هر چه روایاتی که ما در ترغیب به تعلم و چیونها داریم، عرض کنم که اگر بگیم اینا علم، همه علم ها حتی دنیاوی هم رو میگیره، اون وقت اون نافع بودن یه قیدی است که به همه اینا میخوره. حالا بعد اون رو بحث میکنیم. اینجا حالا با قطع نظر از اون، من جمع علم الناس الى علمه یه اطلاقی داره. اگر اطلاق داشته باشه حمل مطلق و مقیدش اشکال نداره. اگر هم بگیم نه علم اینجا هم ظهور در علم دینی داره، که حالا این خود اینجا دیگه بعیده، خب تعارض پیدا میشه. حدیث دیگری که البته ما نکات اختصاصی روایات رو در طی مباحث میگیم، یه نگاه کلی و کلان و جنبندی نهاییش رو بعد من. حدیث قبلش داره که چی از شبت که بله، گروه از روایات داریم که در قال در با عبارت حکمت، حالا اجازه بدید نه 43 رو حالا بعد عرض میکنیم، میخوام آخه یه گروه خیلی به هم شبیه اون رو در ردیف هم قرار بدیم. یه روایت دیگه داریم که عرض شود که روایت 64 از قوال لعالی، سند معتبری نداره، مرفوع مرسله است. عرض کنم که قال النبی صلی الله علیه وسلم خذوا العلم من افواه الرجال، علم رو از مردم بگیرید، از هر که میخواد باشه. این عبارت من افواه الرجال نه، حالا دیگه چی نداره متعالی، آدم حرفش میاد وقتی میگه یه نکته مثلا تنید. این دو جور میشه معنا کرد، خذوا العلم من افواه الرجال رو دو جور معنا میشه کرد. خدا ابن نداره، حالا تفسیرش که الان لازم نیست که و ممکنه که یه چیزی تو این باشه که ذهن آدم آماده بکنه برای جمع و حل و اینا. این اعتبار این طرف هم بدی نه، میتونه یک فضای زمان رو مثلا نشون بده، یه ذهنیتی برای هم نه. اصلا گاهی میگن تو روایت ضعیف، میگن که روایت ضعیفه، ولی یعنی پیغمبر اینو نگفته، ولی بالاخره یه کسی اون زمان اینو گفته و نشون دهنده نوع تلقی اون زمانه. مثلا همچین چیزی گاهی میارن تو فقه امام هست. حالا هر چی میخواد بگه، حالا این روایت دو معنا داره، خذل علم الافاریج دو معنا داره. یکی این که این روایت در صدد اینه که میگه علم از هر جایی بگیری، رجال که اینه میگه از هر که. یکی این که بگیم نه، در صدد این نیست، میخواد بگه علم رو از استاد بگیرید، شفاهی باشه، از افواه بگیرید، فقط به خواندن اکتفا نکنید. اینم احتمال درش هست، خذل علم الافاریج. حالا قوی تر کدوم شما میگی قوی تره؟ من برام نه 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 رجال برای تعظیم نیست، اینا برای تحقیره. آره خذل علم الافعال رجال، اون احتمال رو میخواستم بگم ممکنه کسی اینا چه، ولی یه توهمه، این نیست. خذل علم الافعال رجال از هر کشور بگیر، اون نگاه نکن کیه، رجلون من ای رجل کان، این یه معناشه. یکی اینه که تکه رو افواهه، یعنی میخواد بگه شفاهی باشه، چون بعضی ها داره که حالا بله سند محتمل نداره بشه که من هیچ شاهدی برایش کدومش ندارم، همینجوری فعلا احتمال ممکنه شاهد پیدا بکنیم. هر دو مضمون تو روایاتی آمده، منتها این حالا کدوم میخواد بگه، یعنی شاهد هر دوتاش داره. نه 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 اینجور نیست. بله خب حالا همون دیگه عرض میکنم به تعلم مشافهی حالا نوار باشه، یعنی این که آدم بره چیزی میگن دیگه، آدم بره چیزی بخونه میگه باید استاد ببینی، واقعا هم خب اهمیت داره. این هیچ چی دنباله نه، بله دیگه، یعنی احتمال دیگه میشه، یعنی افواه رجال وقتی میگیم یعنی علمتون شفاهی بگیری، استاد ببینید، یه وقتی میخوام بگیم یعنی وسائط نخوره، برید از خودشون. حالا اون دوتایی که اول عرض کردم به خود اقواس در اینجا دیگه، حالا این برای ما خیلی چی نیست، این سند معتبری هم نداره، و اگر اون احتمال باشه یه مطلقه دیگه که چی نه. این میاد داخل در همون بحث های سابقی کردیم که یک حکمتی رو سر یک مسئله رو میگه، بیان مصلحتی میکنه، چه مقدار میتونیم از این بیان مصلحت حکم استفاده بکنیم. یه قواعدی ما اونجا ساختیم و پرداختیم و گفتیم اونها من جمع علم ناس الى علمه، بله کاملا من توجه دارم که این بیان مصلحته. این مصلحت اگر گفتیم اگر مصلحت دنیوی ذکر بکنه امام و امری هم در اون نباشه، خیلی معلوم نیست که بشه یک ترغیب شرعی ازش استفاده بکنیم. این نکته هم تون بنویسید و درستم هست. ما قاعده‌ای که ریختیم سابق این بود که یه وقتی هست که در بیانات شرعی امر میاد مجردن، یه وقتی امر میاد و بیان مصلحت و سر و حکمت میاد، این شق دوم، یه وقتی هست که صرف بیان یک مصلحت، حالت سوم. هر کدام از اینها در اینکه اینا ارشاد یا شرعی است و مولوی است قواعدی داشت. تو این شق سوم که بیان مصلحت بود میگفتیم دو قسمه، یه وقتی بیان یک مصلحت اخروی است طبعا مستفاد از او یک حکم شرعی است، توی ثواب و عقاب میشه، ولی اگر در روایتی بیان یک مصلحت دنیوی باشه، توجه کردید، و هیچ امری هم در اون روایت نباشه، این گفتیم خیلی معلوم نیست اون اصالت مولوی یا شریعت و اینا درش جاری بشه، و این نیست، این ارشاد به امر عقلایی است، یعنی هر عقلی میفهمه که علم دیگران آدم ازش استفاده بکنه خوبه، اینم داره همونه میگه، چه از اون مثلا چه میگه؟ آره علاوه اینی و ایلم اکن امرتو عمر من کان قبلی ولیکن سرتو فی اخبارهم و آثارهم و تفاوز کردم و بله و توخیتو لکه نمیدونم چی انتخاب کردم باشن نمیدونم. بله حالا اینم عرض کنم که این روایتی که چی نیست، یه دسته دیگه از روایت میمونه که حالا دیگه انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت.